که به وجود اومد. حقیقتش اونجایی که ما بودیم مداری سرصدا بود، من مجبور شدم جامو تغییر بدم. خب خدمت بزرگواران هستیم با کتاب تربیت و رشد اسلامی. به بنده گفتن که صدای بنده رو دارید؟ خب الحمدلله. خب بزرگواران، به بنده گفتن که کسانی که تو کلاس هستن، بزرگوارانی که تو کلاس هستن، در واقع خیلی هاشون کتاب رشد و تربیت و رشد اسلامی رو مطالعه کردن، صوتاش هم گوش کردن. بعضی ها هم ممکنه جمع ما باشن که هنوز در واقع این اتفاق براشون نیفتاده باشه، لذا ما باید یه جوری مسیر رو طی بکنیم که هر دو گروه در واقع استفاده حد اکثری رو از کلاس ببرن. لذا در واقع از اینکه ممکنه یه مقداری مباحث کتاب با یه شکل متفاوت تری مطرح بشه، در واقع دلیلش این خواهد بود. خب البته اون بزرگوارانی که در واقع اینها کتاب رو مطالعه کردن، حتما انشالله در بس به بقیه کمک خواهند کرد. ببینید بزرگواران، من یه سوالی رو همین ابتدا از خدمتتون بپرسم. بالاخره همه جمع شما کتابای شهید مطهری رو تا الان مطالعه کردید. سوالی که از خدمت شما دارم اینه که شما تا الان برداشتتون چی بوده از این که شهید مطهری اون حرف اصلی که در همه کتاب‌هاش میخواد بزنه، اون دغدغه اصلی شهید مطهری از این که بالاخره تو موضوعات مختلف کتاب نوشته چیه؟ شما برداشتتون چیه؟ حالا بزرگوارانی که براشون امکان داره صحبت کنن، بزرگوارانی کم که امکان نداره لطف کنن بنویسن. من سعی میکنم تا جایی که ممکن هست نظراتشون رو بخونم تا در واقع بحث رو به این سطح جلو ببریم. به نظر شما مهمترین دغدغه شهید مطهری در واقع تو این کتاب هایی که نوشتن، سخنرانی هایی که کردن چی بوده؟ تفکر و تعقل خود انسان، خانم شاملو فرمودن. بقیه بزرگواران به نظرشون چیه؟ بالاخره شما تا الان 5-6 تا کتاب رو مطالعه کردید دیگه، و خب شاید خیلی بیشتر. رفع شبهات روز جامعه. خب بقیه بزرگواران، بیان مبانی انقلاب اسلامی، حرکت انسان به سمت استکمال، رشد و تربیت اسلامی، بیان مبانی اصلی دین، سیر استکمال انسان، پاک کردن برداشت‌های غلط از اسلام. ببینید من تا بقیه بزرگواران هم نظرشون رو میگم، ببینید واقعیتش اینه که هر نویسنده‌ای بالاخره اگر مقداری حکمت تو وجودش در واقع باشه، یه خصوصیت رو داره. یعنی شما کتاب هر نویسنده‌ای رو که بخونید، مثلا کتاب طرح کلی ارزش اسلامی رهبری رو میخونید، یا مثلا کتاب جدال دو اسلام حضرت امام میخونید، یا هر کتاب دیگه‌ای از هر نویسنده‌ای که آدم متفکری باشه میخونید، این سوال رو میتونید بپرسید. و فهم در واقع این سوال و پرسش مناسب بهش باعث میشه که یه نگاه کلی نسبت به تمام آثار این بزرگوار پیدا بکنی، که بعد تو فهم بقیه مسئله هایی که مطرح میکنه خیلی میتونه کمک بکنه. یعنی مثلا من مثال بزنم، مثلا شما اگه بدونید کتاب طرح کلی انشاء اسلامی رهبری آخرش چی میخواد بگه، حرف آخرش چیه، خب طبیعتاً تمام مطالب کتاب رو در واقع ناظر بر اون دال مرکزی مطالبی که ایشون میگه در واقع فهم میکنه، و خب طبیعتاً هر چقدر در واقع این نزدیکتر باشه، فهم شما هم از اون مطلبی که توسط نویسنده مطرح شده دقیق‌تره. لذا ما کتاب تربیت اسلامی رو هم میخوایم خوب فهم بکنیم، لازمش اینه که تو منظومه فکری شهید مطهری جاشو پیدا بکنیم. برای همین خدمتتون سوال میکنم که به نظر شما در واقع اون نخ تسبیح در واقع نگاه شهید مطهری که سایه انداخته و وصل کرده همه در واقع مطالب شهید مطهر رو به هم میگه چیه. اسلام و دین رو با مزامین روز تطبیق دادن، سیر به سمت حکومت جهانی اسلام مبنای فکر استاد مطهری عمق فهم و دیدگاه نسبت به دین و مبانی آن را ارتقا میدهد. خب بقیه بزرگواران، حالا شما فرصتمون هم کمه، خیلی نمیتونیم متوقف بشیم، ولی خب خیلی سوال مهمیه. ما همین چند روز پیش یه سری از دانشجوهای بسیج دانشجوی تهران اومده بودن، اصلا یک ساعت و نیم در مورد همین سوال صحبت کردیم، ولی خب چون میخوایم به مطالب کتاب هم برسیم، من مجبورم که یه مقداری در واقع کوتاه بکنم بحث رو، شاید نظر همه بزرگواران رو نتونیم ازش استفاده بکنیم. حالا نظراتی که بزرگواران دادن نظرات اشتباهی نیست، حالا ممکنه کسی ثابت بکنه که نظرش از نظر بنده بهتره، هیچ اشکالی هم نداره. فهم من از کتابای شهید مطهری و او چیزی که خود شهید مطهری تو بعضی از کتاباش بهش تصریح کرده، از جمله تو همین کتابی که الان در واقع در مقابل شما قرار داره، اینه که شهید مطهری یک دغدغه اصلی که داره اینه که چرا تفکر دینی بعد از اون دوران پرشکوه تمدن اسلامی، چرا تفکر دینی انحطاط پیدا کرد، چرا مسلمین به این وضعیت افتادن. یعنی یه مسئله واقعی خارجی. یه زمانی مسلمان‌ها پیشرفته ترین در واقع امت‌ها بودن در واقع، و همه مردم دنیا در واقع به اونها به عنوان یه در واقع الگو، به عنوان یه جامعه در واقع تکامل یافته نگاه می‌کردن، ولی یه اتفاقاتی افتاد که همین در واقع جامعه پیشرفته تبدیل شد به عقب افتادترین جامعه ها. مثلا شهید مطهری تو مقدمه انسان و سرنوشت اینو صراحتن میگن، تو کتاب احیای تفکر صراحتن میگن، تو همین کتاب در واقع قسمت‌های آخر کتاب همین مسئله رو، همین دغدغه رو مطرح میکنه. و خود شهید مطهری میگن خیلی از کتابایی که من به نگارش درآوردم یا سخنرانی هایی که داشتم در واقع پاسخ به این سواله که دلیل انحطاط جامعه اسلامی یا به عبارت دیگه دلیل مردن تفکر دینی در بین در واقع مسلمان ها چیه، و امروز اگر بخوایم راه رو برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی هموار بکنیم چیکار باید بکنیم، که در واقع سوال دوم وابسته به این که ما بتونیم به سوال اول جواب دقیقی بدیم. پس ببینید، شاید این اون چیزی باشه که همه کتاب های شهید مطهری رو ما میتونیم ناظر بر اون معنا بکنیم. یعنی شهید مطهری تو خیلی از کتاب هاشون اولا دارن آسیب شناسی میکنن و در واقع دلیل مردن تفکر دینی رو در بین مسلمان‌ها در واقع آسیب شناسی می‌کنن، و بعدش هم که دنبال راه حل هستن برای اینکه دوباره تفکر دینی رو زنده بکنن. حالا تعبیری که خودشون به کار می‌برن که یکی از کتابایی که تو انشاء صدران نوشته شده به همین اسم، احیای تفکر دینی. در واقع که فقط ما شهید مطهری هم نیست، خود ایشون هم آدم‌های بزرگی، سید جمال‌الدین اسدآبادی و خیلی‌های دیگر رو در واقع نام میبرن که همچین دغدغه مشترکی وجود داره و در واقع دنبال رسیدن به پاسخ این سوال هستن. خب ببینید، حالا اگر اینو مبنا قرار بدیم، البته میگم خیلی از حرفایی که بزرگوارا زده بودن خیلی نزدیک بود به این چیزی که بنده گفتم، و حالا یا عاملش بود یا نتیجهش بود یا اصلا جز لوازمش بود که در واقع بزرگواران مطرح کردن. حالا اینم یه نظری کنار نظر بقیه بزرگواران. حالا سوالی که وجود داره اینه که اگر ما اینو مبنا قرار بدیم، یا هر کدوم از حرفای بزرگوارا رو، این مسئله مطرح میشه که خب این بحث تربیت و رشد اسلامی کجای کاره؟ یعنی با این هدف، با این دغدغه اصلی چه رابطه‌ای داره؟ یعنی مردن تفکر دینی تو جامعه چه ربطی به بحث تربیت و رشد اسلامی داره؟ این سوالیه که من از عزیزان خواهش میکنم در واقع، حالا الان من خیلی نمیخوام بهش پاسخ بدم، در واقع از دوستان در واقع دعوت میکنم که ما در ضمن این که داریم این بحثا رو مطرح میکنیم به این سوال فکر کنن، که انشاءالله آخر جلسه بتونیم در واقع بعد از این که کتاب رو با یه نگاه متفاوتی بررسی کردیم بتونیم به این سوال جواب بدیم، تا بعد بتونیم تو اون منظومه فکری شهید مطهری در واقع این بحث رو جایابی بکنیم. خب ببینید، شاید تو این کتاب اگر ما بخوایم یه عنوانی رو برای تمام بحثای کتاب مطرح بکنیم، باز چه چیزی به ذهنتون میرسه؟ یعنی دغدغه اصلی شهید مطهری تو کتاب تربیت و رشد اسلامیش که در فعلا با اون احیای تفکر دینی کار نداریم، تو همین کتاب دغدغه اصلی چیه؟ یه بحثی علامه طباطبایی دارن، میگن که قرآن یک هدف واحد داره، هر کدوم از سوره ها هم یک هدفی دارن که با اون غایت اصلی قرآن رابطه داره. حالا کل کتاب های شهید مطهری یه غایت داره خدمتون گفتم، میخوایم ببینیم غایت این کتاب چیه. یعنی اون حرف اصلی، اون کار اصلی که شهید مطهری تو کتاب تربیت و رشد اسلامی داره انجام میده چیه؟ حالا بزرگوارانی که کتاب رو مطالعه کردن حتما میتونن به بنده کمک بکنن. به نظر شما در واقع کاری که شهید مطهری تو کتاب تربیت و رشد اسلامی داره انجام میده چیه؟ یعنی اگر بخواید مثلا یه تیتر بزنید برای کتاب، غیر از این تیتری که خود کتاب زدن تربیت و رشد اسلامی، چه تیتری رو یا چه جمله‌ای رو در وصف کتاب میگید؟ عبد بودن. خب اینو از کجای کتاب در واقع برداشت کردید؟ اگه دلیلتون رو بگید متشکر میشم. هر کدوم از بزرگواره دیگه هم در واقع جواب سوال دادن خوبه، اگه دلیلشون رو هم بگن. اون حرف اصلی که تو کتاب مطرح میشه، حرف اصلی شاید تعبیر غلطی نیست، ولی شاید تعبیر دقیق‌تر اینه که شهید مطهری تو این کتاب داره چیکار میکنه، چه مقصدی رو، چه هدفی رو داره دنبال میکنه. انسانسازی. بقیه بزرگواران، ذلت بندگی و عزت پروردگار. بقیه بزرگوارانی که کتاب مطالعه کردن، اگر بخواید کل این کتاب رو توی جمله توصیف بکنید، در واقع چه توصیفی از کتاب دارید؟ که طبیعتاً بی ربط به اون سوالی که اولا مطرح کردم نیست. من منتظر نظرات بزرگواران هستم. اگر کسی میخواد در واقع صوتش رو وصل بکنیم اعلام بکنن صحبت بکنن، اگر در واقع توی جمله نمیتونن بگن. ببینید این که من میخوام حتما بزرگواران مشارکت بکنن و حرف بزنن، دلیل اصلیش اینه که خود شهید مطهری میگه که در واقع کار اصلی که توی این مباحثه ها و جلسه ها اتفاق بیفته و این فرایند تفکر باشه، فرایند اندیشیدن باشه. این که ما صرفا در واقع حرفای شهید مطهری رو بدونیم این خیلی در واقع فایده نداره. از همه مهمتر اینه که ما خودمون شریک بشیم تو فرایند تفکر شهید مطهری. لذا در واقع خیلی مفیده که ما همینطوری که شهید مطهری داری با شهید مطهری داریم قدم به قدم میریم جلو، قدم به قدم با ایشون فکرم بکنیم. و برای همین میتونیم یه جاهای علامت سوال بذاریم، حرفای شهید مطهری رو رد بکنیم، تکمیل بکنیم، تصحیح بکنیم. لذا اگر اینجا در واقع کلاسیه که داریم رو مباحث فکر میکنیم ارزشمنده. فرمودن درست کردن طرز تفکر. خب بقیه بزرگواران، کتاب تربیت و رشد اسلامی داره چیکار میکنه؟ دنبال چه هدفیه؟ و در واقع اون حرف مشترکی که تو همه فصلای این کتاب در واقع ما میتونیم پیگیری بکنیم چیه؟ ببین ما نسبت به هر کدوم از کتاب شهید مطهری باید یه همچین جنبندی داشته باشیم. حرف علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان همینه که ما هر نسبت به هر سوره قرآن باید جنبندی داشته باشیم. بگیم مثلا سوره آل عمران، سوره توحید، سوره کوثر، حرف اصلیش با مخاطبش اینه. و بعد رابطه تک تک این حرفا رو با اون حرف اصلی پیدا کنیم. میگم این خصوصیتی فقط به قرآن نداره، هر نویسنده دیگه‌ای هم که در واقع آدم متفکر و حکیمی باشه، همین مسئله رو باید در موردش پیگیری کنیم تا حرفش خوب فهم بشه. تأثیر عمل در سعادت انسان. خب بقیه بزرگوارا، حالا به خصوص بزرگواره که مطالعه کردم به بنده کمک بکنم. ببینید به نظر بنده شهید مطهری تو این کتاب دارن مسئله تربیت در بین مسلمان‌ها رو آسیب شناسی میکنن. یعنی ایشون گفتم در همون منظومه تفکری که خودشون دارن به این مسئله برخورد کردن که چه اتفاقی سر تربیت اسلامی افتاده که ما اون کار کرد و اون نتیجهی که باید تربیت اسلامی، حالا چه تربیت رسمی چه تربیت غیر رسمی، یعنی چه تو مدارس و دانشگاه ها و حوزه علمیه بگیرید تا تو تربیت های در واقع غیر رسمی، تربیتی که تو خونه اتفاق میفته، تربیتی که در فضاهای غیر رسمی اتفاق میفته، در واقع بله گفتن که وحدت در کل جهان، وحدت اسلام در کل جهان، یک جهان مسلمان بودن خیلی مهمه. نگاه کن این همون حرفی که خدمتون گفتم خانم شاملو، که شهید مطهری دنبال اینن که ببینن واقعا ما یه زمانی اگر سیطره داشتیم بر همه جهان، تمدن ساز بودیم، چه اتفاقی افتاده که در واقع تمدنمون رو از دست دادیم و الان اگه دوباره بخوام حرکت بکنیم به اون سمت چیکار باید بکنیم؟ خیلی سوال مهمیه. یعنی هر کسی که اهل تفکر باشه امروز در واقع باید به این سوال فکر بکنه. ببینید لزوم ایجاد وحدت و تربیت اسلامی در جامعه، ببینید همونجوری که داشتم خدمتتون میگفتم، ببینید ما امروز نیاز داریم به یه آسیب شناسی نسبت به فضای تربیت تو کشور خودمون تا بفهمیم که در واقع چه مشکلاتی تو فضای تربیت امروز جامعه ما وجود داره. اگر ما میگیم اون خروجی‌های مطلوبی که تو فضای تربیتی باید اتفاق بیفته، گفتم چه تو تربیت رسمی چه تو تربیت غیر رسمی، اگر ناقص اتفاق میفته و مطلوب ما نیست، مشکل کجاست؟ در واقع چه ایرادهای اساسی وجود داره نسبت به مسئله تربیت تو جامعه؟ و بعد اینکه ما بعد بتونیم بر اساس اون آسیب شناسی که داریم راه حل ارائه بدیم، بگیم خب اگه قرار مسئله تربیت تو جامعه ما حل بشه، مثلا این 4 تا پیشنهاد، این 10 تا پیشنهاد وجود داره. حالا ما قبل از اینکه بریم سراغ اینکه ببینیم شهید مطهری چه پاسخی به این سوال میده، حالا همون کسانی که کتابو خوندن هم کسانی که کتاب نخوندن، هر دو تاشون میتونن اینجا به ما کمک بکنن. به نظر شما الان مشکلات اساسی که تو ما تو مسئله تربیت در واقع تو جامعه خودمون داریم چیه؟ به نظر شما تو مسئله تربیت، بازم خدمتون میگم، چه مسئله تربیت رسمی تو آموزش و پرورش دانشگاه و حوزه، چه تربیت غیر رسمی، تربیتی که تو خانه اتفاق میفته، تو روزنامه ها و جراید و سینما و تربیت غیر رسمی که اتفاق میفته، در واقع مشکلاتش چیه؟ اگه شما بخواید آسیب شناسیش بکنید، شما خودتون رو بذارید جای شهید مطهری. ببینید خیلی خوبه، من الان 8 تا در واقع تحلیل از شهید مطهری خدمت بزرگواران، 8 تا آسیب شناسی خدمت بزرگواران ارائه میکنم و خیلی خوبه که شما در واقع چند تا از اینا رو بگید و چند تا مورد جدید به این موارد اضافه بکنید. حالا چه موارد و شهید مطهری تو کتاب گفته باشن، من از قلم انداخته باشم، چه مواردی که اصلا شهید مطهری نگفتن. تربیت نشدن مربی ها، یعنی ایشون میگن مشکل اینه که او کسایی که قرار مردم رو تربیت بکنن، نمیدونن جوان ها رو تربیت بکنن، خودشون تربیت نشدن. یعنی ما اول اگه قرار باشه امروز جامعه رو در واقع مسیر تربیت رو اصلاح بکنیم، اول باید بریم سراغ تربیت مثلا مربی، تربیت معلم، اونا رو اول باید بریم درست بکنیم. کما که مثلا الان یه همچین نگاهی تو جامعه وجود داره دیگه، مثلا تربیت معلم از قدیم بوده، الان هم مثلا مجموعه دانشگاه فرهنگیان رو افتاده مربی های بی تربیت گفتن. خب دیگه چی؟ دیگه چه آسیب شناسی داریم؟ چه مشکلاتی تو مسیر تربیت در کشور وجود داره، چه اشکالات اساسی و بنیادینی وجود داره که مانع از این میشه که اون خروجی مطلوبی که قرار تو فضای تربیت ساخته بشه اون خروجی دیگه وجود نداره. به خصوص بزرگوانی که کتاب خوندن خیلی میتونن به بنده کمک بکنن و کسایی که کتاب نخوندن. تفکر منفی و منفی نگری و ناسپاسی بر مربی ها غالب هستش، به عبارت ایجوی حتی والده. یعنی در واقع باز ادامه حرف بالا رو زدن که ما مشکلمون تو مربی هاست که این مربی ها در واقع تفکر منفی دارن. شهید مطهری تقریبا این بحث رو تو رهبری نسل جوان در واقع بحث‌های آخر همین کتاب مطرح میکنن. ایشون میگن یه نگاه منفی تو والدین، تو معلمات، تو خانواده ها و تو مسئولین وجود داره، یه نگاه منفی نسبت به نسل جدید مثلا، و همین باعث میشه که در واقع همش دنبال ایجوی باشن. فرمودن نشناختن جدی نگرفتن اصل تربیت بر مبنای تفکر، که حالا اینم شهید مطهری بهش اشاره دارن که در واقع تربیت ما بر مبنای تفکر نیست، احتمالاً از اونجا در واقع کمک گرفتن. تمامن مسئله حب و بغض سبب آسیب به جامعه می شود. یعنی تو تربیتمون ما حب و بغض رو دخیل کردیم و این مشکل ساز شده. عدم تطابق مطالب علمی و همپوشانی نشدن با مفاهیم اسلامی در تربیت. یعنی ما خیلی جای مفاهیم اسلامی رو تو تربیت باز نکردیم. مثلا تربیتمون داره حرکت میکنه به تربیتایی که مطابق با مطالب علمی و مفاهیم اسلامی نیست. برداشت اشتباه منفعت طلبی از مفاهیم دینی. خانم حیدری و خانم پوموسا گفتن که در واقع مطابق با در واقع مطالب علمی نیست و در واقع دچار برداشت اشتباه و منفعت طلبی هست. مفاهیم اصلی دین رو درست و کامل نمیشناسن. یعنی مربی‌ها درست و کامل نمیشناسن یا متربی ها. خطاهای شناختی، نگاه صفر و صدی و دو قطبی سازی جامعه. احسنت. خب ببینید بزرگواران، خدا رو شکر همجوری که در واقع به بنده هم گفته شد که جمع فرهیخته‌ای هستن، اهل تفکر هستن، واقعا تو نظراتی هم که بزرگواران دادن میدن در واقع این روشن و مشخصه، حرفای خیلی خوبی داره زده میشه. کنار رفتن معنویت از بحث تربیت. خب من حیفم میاد حقیقتاً، چون بحث نظرات خیلی خوبی داده میشه، حیفم میاد که در واقع این بحث رو سریع قطع بکنم. حالا من در واقع به نظرات 5-6 نظر خوبی که داده شده تا الان، در واقع حرفایی که شهید مطهری تو کتاب میزنم خدمتون میگم. شما در زمین بحث اگر به نتیجه جدید رسیدید یا نقدی اصلا نسبت به بحث شهید مطهری داشتید حتما بگید. کما که میگم بعضی از حرفایی که زده شد خیلی نزدیکه در واقع به حرفایی که شهید مطهری در کتاب میزنن. ممکنه که یه مطلبی هم بنده جا انداخته باشم، یه سرفصل دیگه هم باشه، شما حتما تذکر بدید و به این موارد اضافه بکنید. تا الان میگم چند تا نظر خوب گفته شده، من دوباره یه توجهی بکنم بهش. یعنی یه بحث در واقع تفکر منفی نسبت به متربی، در واقع اون مربی ها خودشون در واقع تربیت نشدن، جدی نگرفتن اصل تربیت، مسئله حب و بغض، مطابق با مطالب علمی و مفاهیم اسلامی نبودن، برداشت های غلط و منفعت طلبی، در واقع نگاه صفر و صدی دو قطبی، مفاهیم اصلی دین در واقع درست فهمیده نشده. این در واقع چیزایی بود که کنار رفتن معنویت از در واقع تربیت. خب این مجموعه حرفایی بود که بزرگواران زدن. بازم میگم بزرگواران محروم نکنن جمع رو و بنده رو از نظرات خوبشون. عدم تطابق حرف با عمل. ببینید شهید مطهری، حالا اون کسایی که کتاب رو خوندن حتما در واقع این نوع و کیفیت در واقع ارائه بنده رو میتونن نقد بکنن، در واقع چون من ترتیب بحثای کتاب رو دارم مطابق با اون هدفی که شهید مطهری از مباحث داره دارم یه مقداری تغییر میدم. به طور پایه‌ای و فونداسیونی نگاه اسلامی به تربیت و کرامت انسانی ضعیف هست. برای مثال صرفا بودن نمازخانه در مدرسه، برپایی شعائر یه مدرسه یعنی گفتن که صرف این که ما 4 تا کتاب درسی اسلامی رو اضافه بکنیم به مدرسه یا دانشگاه، نمازخونه درست بکنیم، مراسمات برگزار کنیم، این مدرسه رو اسلامی نمی‌کنه. خب خیلی حرف دقیق و خوبی هم هست. خب ببینید، من برم سراغ در واقع نظراتی که شهید مطهری گفتن. ببینید، اولین حرفی که شهید مطهری دارن نسبت به مسئله تربیت، آسیب شناسی تربیت، اینه که شهید مطهری میگن اصلا تربیت درست معنا نشده، ما اصلا تربیت رو درست معنا نکردیم و در واقع این باعث شده که یه اتفاقای بعدی دیگه هم بعدش بیفته که حالا خدمت بزرگواران میگن. ببینید، این روندی که شهید مطهری، این اشکال اولی که شهید مطهری میگن، اختصاص به بحث تربیت نداره. یعنی شما اصولا کتابای شهید مطهری رو که مطالعه بفرمایید میبینید که شهید مطهری یکی از دلایل انحطاط تفکر دینی در جامعه رو این میدونه که در واقع یه سری مفاهیم دینی ما داریم که از معنا خالی شده یا معنیش دچار تغییر شده. یعنی مثلا ما کلمه زهد رو داریم، معناشو عوض کردن. کلمه انتظار رو داریم، معناشو عوض کردن. حالا کی عوض کرده و اینا یه بحث دیگه است. خب حالا جریان نفاق در واقع کار، یکی از کارهایی که برای مردن تفکر دینی تو جامعه میکنه همینه که اندیشه های دینی رو، ظاهرش رو تو جامعه نگه میداره، حقیقتشو عوض میکنه. زهد، صبر، انتظار و خیلی از واژه‌های دیگه. شما کتاب‌های متفکرین اسلامی مثل شهید مطهری، رهبر انقلاب، آقای صفایی حائری و هر کسی دیگر رو بخونید می‌بینید یکی از دغدغه‌هاشون اینه که این مفاهیم دینی رو دوباره باز تعریف کن. چرا؟ به خاطری که این مفاهیم دینی ظاهرشون تو جامعه مونده ولی معنای خودشون رو از دست دادن. چون معنای خودشون رو از دست دادن، عملاً اتفاقی که افتاده اینه که دیگه اون مفاهیم دینی خاصیت خودشون رو ندارن. مثلا قرار بوده صبر، زهد چه کاری با ما بکنه، تقوا قرار بوده چه کاری با ما بکنه، چرا دیگه اون اثر و نتیجه خودشو نداره، نماز، نمیدونم هر مفهوم دینی که در نظر بگیری چرا خصوصیتو نداره، به خاطر که معناشو عوض کردن. و ما نیاز داریم برای اینکه تفکر دینی رو تو جامعه زنده بکنیم اینه که دوباره بعد این مفاهیم رو باز تعریف بکنیم. یکی از این مفاهیم کلیدی، حالا میگم کلیدی چرا، بعدن یعنی آخر جلسه به این نتیجه میرسیم. نه ببینید، صرفاً عمل نشدن بهش نبوده. نگاه کنید، سید جمال الدین اسدآبادی رفت اروپا، برگشت گفت مسلمونا اسلام دارن بهش عمل نمی کنن، غربی ها اسلام ندارن ولی به اسلام عمل میکنن. یه بحث عمله، یه بحث نه، اصلا بحث عمل نیست، به محل عمل نمیرسه. مسلمونا عمل میکنن ولی به اون زهدی که معناش عوض شده، یعنی زهد و اشتباه فهمیدن و به همون معنای اشتباه دارن عمل میکنن. دقت بکنید، خیلی نکته مهمی ها. یعنی میدونید اگر مشکل عمل باشه، یک راه برد داریم برای حل مشکل. یه موقع است نه، میگیم مشکل عمل نیست، اینا این مسلمان ها میخوان عمل بکنن ولی اصلا اسلام رو بد فهمیدن، مفاهیم دینی رو بد متوجه شدن، مفاهیم دینی بهشون بد منتقل شده. یعنی طرف خیلی دوست داره آدم زاهدی باشه، دوست داره انتظار، منتظر امام زمان باشه ولی انتظار رو بد فهمیده. میخواد بچهش رو تربیت بکنه ولی تربیت رو یه جوری معنا کردن که از اون غایت و اون مقصد خودش تهی شده. یعنی بچهش رو تربیت میکنه ولی نتیجهش این میشه که بچهش تربیت نمیشه، چون معنای تربیت رو عوض کردن، معنای تربیت رو تغییر. خب ببینید، شهید مطهری یه معنای درستی از تربیت رو اینجا مطرح میکنن، بعد شروع میکنن یکی دو تا معنای غلطی که در واقع باعث شده که تربیت از معنای خودش خالی بشه، در واقع اون معانی رو مطرح میکنن. سوال ببینید، تو بعضی از موارد ممکنه نظر شما در واقع کاملا درست باشه، اینکه بعضی به خاطر عمل نکردن در واقع، ولی خب واقعیتش اینه که همیشه اینطوری نیست. یعنی مثلا طرف نمازش هم میخونه، خب مثلا آدم دنیا طلبی هم نیست ولی اسلامو نفهمیده. ما خیلی تو اسلام، تو تاریخ اسلام گرفتار این آدما بودیم. یه سری آدما عمل نمیکردن، یعنی میفهمیدن اسلام رو، علم هم داشتن، عمل نمیکردن. ولی بعضی هم مشکلش اینه بوده که اصلا معرفت دینیشون غلط بوده، تو بعد حرف بعضی از بزرگوارا هم بود، اصلا اسلام رو نفهمیده بودن. این دو تا مسئله، هر دو تاش هم باید دنبال راه حل باشیم و هر دو تاش هم وجود داره. خب حالا اون نکته هم شما گفتید و میشه به حرفاش اینطوری اضافه کرد که اون چیزایی هم که میدونستیم بهش عمل نکرد. ولی یه مورد هم این بوده که واقعا تربیت رو نفهمیدیم مثلا یعنی چی. خب من سوالم از بزرگواران اینه که تمام مدت در حال گفتن هستیم، پیامبر نمیگفتن، عمل میکردن. ببینید تحلیل رهبر انقلاب تو کتاب طرح کلی هم، تو کتاب انسان 250 ساله رو اگه دیده باشی که حتما دیدی، اونجا شهید مطهری میگن اهل بیت علیه السلام بعد از در واقع بعد از رحلت پیامبر تا دوره غیبت کار اصلیشون این بود که دوباره اسلام واقعی رو به مردم معرفی کنن در مقابل اسلام تحریف شده. یعنی اهل تحلیل رهبر انقلاب نسبت به حرکت اهل بدین نیستش که مردم مثلا اسلام رو میدونستن به اسلام عمل نمی کردن. البته قطعا کسایی بودن که اینجوری بودن. خب ولی یکی از کارهایی که اهل بد میکردن جهاد تبیین بود. جهاد تبیین به خاطر چی؟ به خاطر که مردم اسلام رو درست نفهمیده بودن. یعنی مفهوم اسلام رو تغییر داد جریان بنی امیه. حالا خودش یه بحث مفصلیه، شاید مطهری هم دارن. خب ببینید خب درسته، ولی تا زمانی که فکر درست نباشه شما هر چقدر عمل بکنید، میگم دیگه مثل کسی که معنی زهد رو نفهمیده به اون معنای غلطی از زهد که فهمیده عمل میکنه ولی نتیجه نمیگیره. طرف ممکنه خیلی هم به نماز پایبند باشه، نمازش اول وقت هم بخونه ولی از نمازش تأثیر نمیگیره. چرا تأثیر نمیگیره؟ چون نماز رو درست نفهمیده. طرف خیلی دغدغه تربیت داره، اصلا میاد میگه من هر کاری میکنم که بچه‌ام مثلا درست تربیت بشه رو به فکرم انجام دادم، ولی نتیجهش میبینه که بچه‌ش نظر دین زده شده، چون تربیت رو درست نفهم، دغدغه تربیت رو بچه شده. حالا نمیدونم شما چقدر با این آدم روبرو بودید، من خیلی روبرو بودم آدمایی که دغدغه تربیت بچه‌شون رو دارن ولی چون تربیت اسلامی رو درست متوجه نشدن یه جوری تربیتش میکنه که از دین زده میشه اصلا. بعد ما بعض وقتا به این پدر و مادرها میگیم تو رو خدا اصلا تو هیچ کار نکن، اصلا عمل توئه که بچه‌ت رو بدبخت کرده، تو یه جوری داری تربیتش میکنی که اصلا از دین داری زدهش. همیشه مشکل از در واقع عمل بیعملی نیستش، هرچند که خیلی جا مشکل از بیعملی. خب ببینید حالا من چون داره فرصت میره مجبوریم مقدار سریع‌تر جلو بریم، از نظر بزرگواران بیشتر استفاده بکنیم. ببینید من سوالم از شما اینه که شهید مطهری وقتی میگن تربیت معنای غلطی شده، چه معنای درستی برای تربیت مطرح میکنن؟ حالا بزرگوانی که کتاب خوندن، تعریف شهید مطهری از تربیت چیه؟ تعریف شهید مطهری از تربیت اگر بخوام کمکتون بکنم، در واقع تون فصلای آخر که در مورد رشد صحبت میکنن و اینها، در مورد دم تو قسمت تربیت اجتماعی در واقع این تربیت این معنا رو مطرح میکنن. تعریفی که شهید مطهری از تربیت مطرح میکنن چیه؟ ببینید حالا تا بزرگواران باز تعامل میکنن فکر میکنن، یکی دو تا تعریف غلط شهید مطهری از تربیت مطرح میکنن. اون فراهم کردن محیط مناسب، فراهم کردن محیط مناسب. خب بقیه بزرگواران چی؟ رفع موانع رشد. تقریبا دو تا تعریفی که بزرگواران گفتن به هم نزدیکه. رفع موانع رشد، فراهم کردن محیط مناسب، پرورش دادن و به فعلیت رساندن استعدادهای درونی انسان. حالا این تعریف سومی که فرمودن شاید نزدیکترین تعریف به تعریف شهید مطهری بشه. رشد، تفکر، شناخت و درست تعلیم و تربیت. خب اصلا تربیت رو چی معنی میکنن؟ پرورش استعدادهای ذاتی فرمودن. رشد و تفکر، شناخت درست تعلیم و تربیت گفتن. ببینید من اول تعریف های غلط رو در واقع مطرح بکنم، معانی های اشتباهی که تو معانی های اشتباهی که شاید مطرح مطرح میکنه، میگه این معانی اشتباه هم به من کمک میکنین، چه معانی اشتباهی از تربیت شاید مطرح مطرح میکنن؟ اگه من از شما سوال بکنم که مثلا معانی غلط تربیت چیه، خودش خیلی سوال خوبیه. خب حالا فعلا شاید فرصت نشه در مورد این سوال صحبت بکنیم. یعنی الان شما اگه قرار باشه یه آسیب شناسی بکنید، جریانه تربیتی تو کشور یا تو شهر خودتون رو یا هر جایی که باش ارتباط دارید، مثلا چه معانی غلطی از تربیت رو دارید میبینید؟ ببینید شهید مطهری یه تعریفی که از در واقع تربیت دارن، میگن این تربیت معنای غلطیه که خیلی معنای رایجی هم هست، حتما عادت ترس، اینا روش‌های تربیتیه مبتنی بر فرهنگ غربی. خب این آسیب شناسیه که شهید مطهری مطرح میکنن، انشالله بهش هم میرسیم. حالا اینا من ننوشته بودم، خوبه حالا این هم میتونیم اضافه بکنیم، تربیت مبتنی بر فرهنگ غربی. ببینید شاید مطهری میگن یه معنای غلطی که برای تربیت مطرح کردن، تربیت به معنای ساختنه. یعنی گفتن ما میخواییم بچه‌مو تربیت بکنیم، یعنی چیکاره؟ یعنی بقراره بسازیمش. یعنی چطور مثلا شما یه ساختمونو میسازی؟ چطور شما مثلا نمیدونم یه مثلا فرض کنیم مثل یه کسی که میره کنار دریا، از اون مثلا ماسه هایی که اونجا ریخته یه شکلی رو میسازه، یا مثلا از این گل دستش میدن باشه چیزی میسازه، یا بهش چوب میدن نجاری میکنه یه چیزی میسازه، یا هر ساختن دیگه. میگه یکی از اتفاقات بدی که افتاده اینه که ما تربیت به معنی ساختن گرفتیم. خب این بدیش چیه تربیت به معنی ساختن باشه؟ بزرگواران چه اشکال داره؟ ساختن مگه معنی بدیه؟ چه اشکال داره ما تربیت رو ساختن معنی بکنیم؟ تربیت به معنی ساختن باشه چه بدی داره؟ باز من تأکید میکنم که این که من دارم همش از شما سوال میکنم به علتی که هم از نظرات بزرگوارم بیشتر استفاده کنم، و همین که اون چیزی که اصلا شهید مطهری دنبالشه تو کتاباش اینه که ما فکر بکنیم. به طبیعتا مباحثه ما باید به همین روش جلو بره. فرمودن در اون زان نیست تا ساخته نشوی نمیتوانی بسازی. نه خانم میشه کار، میخوام بگم این معنی غلطه. اصلا تربیت به معنی ساختن شاید مطلی میگه تعریف غلطی از تربیته، و ما چون تربیت به معنی ساختن معنی کردیم، کلی اتفاقای بد در تربیت افتاده، آسیب شناسی داره میکنه، میگه اصلا ما یه اشتباه معنی اشتباه کردیم. مثل اینکه بگیم آقا تقوا، یه نفر میگه تقوا یعنی که مثلا برید تو قار زندگی کنی، خودت از جامعه بکنی. میگن این کلمه‌ها میگه این معنی از تربیت اشتباه، این معنی از تقوا اشتباه. اینجا هم میگن این معنی از تربیت غلطه که ما بگیم تربیت یعنی ساختن. هر ساختمانی میتواند خراب شود. ببینید شهید مطهری میگن، حالا تو حرفای بزرگواران بود که در واقع ببینید ماها مثلا همش دنبال این هستیم که مثل یه کارخانه، شما نگاه کنید مثلا کارخانه وقتی یه چیزی رو تولید میکنه، مثلا کفش تولید میکنه، هزار تا کفش، هزار جعبه کفش از این که کارخانه میاد بیرون، همه شبیه هم دیگه است، هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. شما میتونی آدم ها رو اینجوری بسازی؟ میتونی تو مسیر تربیت یک مسیر یکسان و واحد رو برای همه طی بکنی؟ یعنی بگی آقا مثل یک کارخانه که من یه ماده اولیه رو میگیرم به هر شکلی که دوست داشته باشم، اصلا میخوام همه محصولاتم یه شکل باشه، میخوام هزار تا ماشین لباسشویی درست بکنم، همه هم یک شکل، هیچ تفاوتی هم با هم دیگه نکنه. میتونیم با آدم ها این کار رو بکنیم؟ چه اشکالی داره که ما این کار رو بکنیم؟ ببینید شهید مطهری میگن که آدم‌ها اینجوری نیستن که بشه باهاشون یکسان برخورد کرد. چرا؟ به خاطر اینکه هر کسی در درون خودش یه توانایی هایی داره، یه ظرفیت هایی داره، یه استعداد هایی داره که اون استعداد ها باید شکوفا بشه. مثلا دارم میگم، نمیدونم دیدید یا نه، مثلا بعضی از مادرها هستن خیلی میخوان بچهشون دکتر بشه، استعداد دکتری هم نداره بچه، چقدر این بچه رو اذیت میکنن تا مثلا به هر دلیلی، مثلا جایگاه اجتماعی یا هر چیز دیگه، میخواد مهندس بشه، میخواد دکتر بشه، در حالی که این بچهشون استعداد هنری داره، میتونه یک شاعر خوب باشه، میتونه یک بازیگر خوب باشه، میتونه یک رمان نویس خوب باشه یا هر نقاش خوبی باشه، ولی به این استعداد بچه توجه نمیکنن و دنبال این هستن که همون خروجی که خودشون میخوان و ازش استخراج بکنن. مثل این نمونه که شما اصلا وقتی میری مثلا میخوای درختی رو بکاری، اصلا برات مهم نباشه که چه بذری داره، ولی ازش انتظار داشته باشی که مثلا حتما درخت پرتقال در بیاد، همه تلاش، در حالی که اصلا یه بذر درخت پرتقال نیست، این قرار نمیدونم مثلا نخل باشه، اصلا قرار نمیدونم یه درخت دیگه باشه، خیار باشه، نمیدونم یه چیز دیگه باشه، بعد شما داری به زور میخوای مثلا از این درخت یه درخت آلبالو در بیاری. ساختن یعنی چی؟ یعنی من اصلا به استعدادهای این بچه توجه نمیکنم، به استعدادهای این متحری توجه نمیکنم، اون چیزی که خودم میخوام و میخوام ازش بسازم. ببین شاید متحری حالا اینجا نیاوردن، تو کتاب دیگه آورده. مثلا شما نگاه کنید، نظامیای آمریکایی وقتی میخوان در واقع، یا تو اختصاص به آمریکا نداره، هر جا میخوان نیروی نظامی تربیت بکنن چیکار میکنن؟ نگاه کن، یه آدم نظامی باید خشن باشه، یه آدم نظامی باید نمیدونم چابک باشه. خب برای این که در واقع یه همچی آدمی داشته باشن، مسیر رو یه جوری جلو میبرن که طرف اگه مثلا ورداش رو سر مردم بمب اتم انداخت، یه ذره دلش نسوزه. یعنی برای اون کاری که میخوان آدمو تربیت، اصلا کاری ندارن آدم چه استعدادایی داره. میگن ما میخوایم یک کسی رو تربیت بکنیم که فردا بتونه بره مثلا سر مردم بمب بندازه، مثلا مردم غزه مثلا بمب بندازه. حالا این آدم احساسات داره، اخلاق داره، نمیدونم. نه، اونا برای ما مهم نیست این آدم چی داره، برای ما مهم اینه که چی میخواد بشه. حالا من تو ساعت فردیش گفتم که یک کسی میخواد بچهش دکتر بشه، هم تو ساعت کلان اجتماعی. مثلا شما حالا نگاه کنید تو رویکردهای تربیتی امروز مطرحه، مثلا میگن آقا ما یه دانش آموزی میخواییم که مثلا سکولار باشه، بعد مدارسشون رو یه جوری تعبیه میکنن که آخر از این دانش آموزی آدم سکولار در میارن یا آدم اجتماعی در. مثلا رویکردهای تربیتی رو ما تو دنیا داریم، میگن آقا ما برامون مهم اینه که آخر اون دانش آموز نمیخواد تربیت بشه این آدم باشن، و هیچ کاری ندارن که این آدم چه استعدادی داره، هیچ کاری ندارن. میگن آقا ما مهم برامون اینه که احسن. بعد نتیجه چی میشه که این آدم تا آخر عمر استعداداش همه تحلیل میره، استعداداش نادیده گرفته میشه، و بعد اون چیزی هم که میخوان ساخته نمیشه. نگاه کنید، ما الان فکر میکنیم تو جامعهمون آدم با استعداد داریم، آدم بی استعداد داریم، در حالی که همه با استعدادن، به شرطی که هر کسی استعدادش، بله اگر اون آدمی که آدم هنرمندی میشه شما ازش انتظار داشته باشه که بره سوال ریاضی حل بکنه، بعد هی میذارین تو سرش میگه تو چرا نمیتونی 4 تا سوال ریاضی حل بکنی؟ اصلا این استعدادش چیز دیگه است. این رو اگه تو استعدادش بذاری میتونه یه فوتبالیست خوب بشه، میتونه یه فوتبالیست درجه 1 بشه. ولی همین آدمی که میتونه فوتبالیست درجه 1 بشه، بیا بگو آقا بیا مثلا فلان قانون فیزیک حل کن، در حالی که این آدم اگه سر جای خودش میذاشتی میخواستی واقعا تربیتش بکنی، نه که بسازیش، نه که اون چیزی که خودت میخوای و بسازی. اون موقع این یه آدم با استعدادی بود، تو استعدادشو نادیده گرفتی و نتیجهش این شد که آخرش هم تو سرش میذاری میگه تو چقدر آدم بی استعدادی هست. ببینید این معنای اولی که حالا خیلی میتونیم در مورد این صحبت بکنیم، ولی خب دیگه شما، من میخوام به همه مباحث برسیم و انشالله امروز بتونیم بحث رو تمام بکنیم، مجبورم سریعتر رد بشم. 100 تا مستاق میتونید واسهش پیدا بکنید تو ابعاد مختلف. امروز هم تو دنیا خیلی سریع دارن حرف میزنن تو بحث رویکردهای تربیتی. خب ببینید، این بحث اول. بحث دوم، حالا بزرگواران میخوان کمک کنن به بحث بنویسن، من دیگه که بتونم در واقع مطالب بزرگواران رو میخونم. حالا گفتن تربیت یعنی به ظهور رساندن استعدادها، شکوفا کردن استعداد. ببینید معنای دومی که از تربیت به اشتباه مطرح شده در واقع، که البته اینجا شاید تو این کتاب این بحث رو نیاوردن، تو کتاب انسان کامل در واقع شهید متحدی این بحث رو مطرح کردن، باید این بحث اضافه بشه به مطالب کتاب. این کتاب کتاب خیلی خوبیه، ولی خب حالا که دوتا مطلب نیاوردم من اضافه میکنم به مطالب کتاب. ببینید شهید متحدی میگه آقا یه مشکل دیگهی که ما تو مسئله تربیت داریم، یه آسیب دیگهی که تو بحث تربیت داریم که شاید ناشی از همین اشتباه تعریف کردن در واقع معنای تربیت باشه، تربیت‌های کاریکاتوری، تعبیر عین تعبیر شهید مطهری تو کتاب انسان کامله. خب شهید مطهری میگه تو جامعه اسلامی ما اگه از اول تا الان به این 1400 سال 400 خورده سال یه نگاه بکنیم، میبینیم جامعه اسلامی بیشتر از این که از این ضربه بخوره که یه ضد ارزشی بیا جای ارزشی رو بگیره، یه ارزشی اومده جای ارزشی دیگر رو گرفته. بذارید من ازتون سوال بکنم، حالا خودتون اصلا از این جمله شهید متحدی چی برداشت میکنی؟ تربیت کاریکاتوری. من اول ببینم نظر بزرگواران چیه. تربیت کاریکاتوری، غیر واقعی. فقط یه قسمت وجود بزرگ شده و رشد کرد. احسن. ببینید بزرگ نمای زدت. نه ببینید خانم پور موسا، اتفاقا شهید مطهری میگه ماها بیشتر از این که از این ضربه بخوریم که یه ضد ارزشی بیا جای ارزش رو، مثلا نگاه کنید الان خانواده ها نگرانن، میگن مثلا بچه من بی حیا شد، بچه من مثلا یک صفت زشت اخلاقی رو میگن، بچه من خیلی دروغگو شده، یه ضد ارزشی بیا جای ارزش رو بگیر. ما اگه اتفاق بیفته خیلی ناراحت میشیم، در حالی که شهید مطهری میگن جامعه بیشتر از این که از این ضربه خورده باشه که یه ضد ارزشی بیاد جای ارزش رو بگیره، از این ضربه خورده که یه ارزش اومده جای ارزش دیگر رو گرفته. این تعبیری که خانم تعبیری که فرمودن این بود که بزرگ نم نه تعبیری که فرمودن این بود که یک ارزش بزرگ شده، رشد کرده، بقیه ارزش ها در سایه اون ارزش نادیده گرفته شده. من یه نمونه روشن براتون بگم، شاید بعضی از بزرگواران خودشون جز دبیرستانه سمپاد بوده باشن یا ارتباط داشته باشن، بالاخره دوستی آشنایی. خب تو بعضی از دبیرستانه سمپاد حداقل این وجود داره، خب که شما میبینی مثلا دانش آموز از نظر علمی خیلی رشد کرده ولی از نظر اخلاقی خیلی رشد نکرده، از نظر علمی خیلی رشد کرده ولی اگه 4 تا سوال سیاسی ازش بپرسی اصلا تحلیل سیاسی نداره. من خودم چون دوستانی داشتم که اینطوری بودن، اینا دیگه به عینه درک، حتما بزرگوارانم درک کردن. یا برعکسش، مثلا استعداد اخلاقی خیلی خوبی داره، استعداد علمی نداره. استعداد علمی نداره نه که نداشته باشه، استعداد علمیش نادیده گرفته شده. یا مثلا استعداد سیاسیش دیده شده، خیلی آدم تحلیل‌های سیاسی فوق‌العاده ارائه می‌کنه ولی اصلا اخلاق نداره. ببینید آدم‌هایی که مجموعه‌ای از استعدادها در اختیارشون هست ولی همه رو با هم پرورش ندادن، به یه استعداد توجه کردن، بقیه استعدادها رو راکت گذاشتن، به قول تعبیر شهید مطهری جذر و مد اتفاق افتاده، یه ارزش مد پیدا کرده، بالا اومده، بزرگ شده، بقیه ارزش‌ها دیگه جذر پیدا کردن، نادیده گرفته شدن. و خیلی جالبه شهید مطهری میگه جامعه ما بیشتر از این که از این ضربه خورده باشه که یه ضد ارزشی جای ارزش رو گرفته باشه، از این ضربه خورده که ارزش رو، مثلا شهید مطهری مثال میزنه میگه جامعه اسلامی یه دوره خیلی به عبادتهای فردی کشیده شده، مثلا مردم دیگه مساجد رو پر کردن، اهل نماز، اهل نافله، ولی هم مردم اهل جهاد نبودن، اهل امر به معروف نبودن، مسائل اجتماعی مثلا توشون کم رنگ شده، با تو یه برهه دیگه مسائل اجتماعی خیلی بزرگ شده، یه همه اهل جهاد، ولی خیلی تو نماز، تو مسائل فردی، تو اخلاق، تو معنویت، یعنی ما خیلی ضربه خوردیم از اون جایی که به بهانه توجه به معنویت سیاست، عدالت، امر به معروف رو گذاشتیم کنار، یا به بهانه امر به معروف و سیاست معنویت و اخلاق رو گذاشتیم کنار. شهید مطهری میگه عموما ما دچار یه شخصیت کاریکاتوری شدیم، چه فردمون چه جامعهمون، تو طول این 1400 سال. یعنی مسلمون ها به یه طرف کشیده شدن، به یه طرف هل داده شدن، یه ارزش رو خیلی تو چشمشون بزرگ شده و بقیه ارزش رو رها کردن. خیلی از این ضربه خوردیم و الان شما نگاه بکنید چقدر ما تو جامعه ما همین الان تو تربیت های رسمی و غیر رسمی تربیت های کاریکاتوری داریم. یعنی پدر و مادر به یه بعدی از مثلا بعد معنوی بچهش خیلی توجه میکنه، ولی اصلا این بچه روابط اجتماعی خوبی نداره، این بچه اصلا مسائل سیاسی رو نمیفهمه، راحت سرش رو میتونن کلا بزنن. یا از اون طرف خیلی مثلا آدم روابط اجتماعی بالاییه، ولی اصلا اهل معنویت نیست، اهل علم نیست، اهل دانش نیست، اهل تفکر نیست. دقیق میکنی؟ شهید مطهری میگن یکی از اون چاله ها بلکه چاه های بزرگیه که ما توش افتادیم، تربیت های کاریکاتوری. بعد نتیجه چیه؟ نتیجه چیه که این آدمی که میاد بالا دیگه اون معنویتش هم معنویت نیست، اون تفکرش هم تفکر نیست، اون حیاش هم اون حیایی که داشته باشی ولی فهم سیاسی نداشته باشی میشی مثل نمیدونم خیلی از شخصیتایی که تو تاریخ اسلام کمر اسلامو شکستن. مثلا شما نگاه ابن ملجم مرادی، خوارج، کسایی بودن که خیلی اهل معنویت و دعا و قرآن خواندن بودن ولی سیاست نمیفهمیدن. اصلا ببینید یه نکته رو خدمت بزرگواران همیشه میگفتم، میگفتم برای من همیشه سوال بود که چرا امام خمینی روز قدس رو انداختن تو ماه رمضان؟ همیشه برام سوال بود. بالاخره مسلمونا با دهن روزه تو اون گرما خیلی وقت تو تابستون برن مثلا راه بمایست، یک هفته اگه دیرتر مینداختن خب مردم با سرحال میومدن. همیشه این سوال گوشه ذهنم بود. بعد یه بار متفتن این مسئله شدم که چرا از بین همه نمازهایی که امیرالمومنین خونده قرآن کدوم نماز رو تحسین میکنه، براش کف میزنه و میگه اصلا نماز یعنی این؟ کدوم نماز امیرالمومنین؟ اون نمازی که توش انگشتر به فقیر میده. یعنی نگاه کنید ما اگه باشیم میگیم بهترین نماز اون نمازیه که وقتی تیر از تو پای امیرالمومنین کشیدن امیرالمومنین متوجه نشد، انقدر حضور قلب داشت. یا مثلا اون نمازی که امیرالمومنین تو یه شب مثلا 1000 رکعت نماز خوند، ولی قرآن این نمازا رو نماز ایدئال اون نماز صد نمیدونه. نماز صد اون نمازی میدونه که تو معنویت رو بهانه نکرده باشی برای اینکه برای عدالت تلاش نکنی. معنویتت و عدالتت، عدالت خواهی، ظلم ستیزی، تلاشت برای از بین بردن فقر مخلوط شده با هم دیگه. معنویتت عین سیاست، سیاستت عین معنویته. امام خمینی مهمترین اتفاق سیاسی جهان اسلام یعنی مسئله فلسطین رو میذاره تو معنوی ترین سال، معنوی ترین ماه سال. یعنی عدالتش با معنویتش، ارزش ها با هم دیگه نیومدن جای هم دیگه رو بگیرن، هر کدوم سر جای خودش. دقت بکنید. بله ببینید اگه از اون طرف بصیرت سیاسی داشته باشی معنویت نداشته باشی بازم سقوط میکنی. همه ارزش، ببینید تربیت درست، شهید مطهری میگه باید همه استعدادها با هم دیگه رشد بکنه، با همدیگه شکوفا بشه، هماهنگ با همدیگه باشن، همدیگه رو حمایت بکنن. یه ارزش نه جای ارزش دیگه رو بگیره، یه استعداد نه جای استعداد دیگه رو بگیره. من از اینم رد میشم. پس این مسئله دوم، مسئله اولی بود که تربیت به معنای ساخته شدن غلطه، تربیت کاریکاتوری غلطه. مسئله سومی که در واقع خدمت بزرگواران بگم و در واقع بریم جلو اینه که ببینید ما این قسمت مربوط به تعلیمه، تعلیم و تربیت. میگن ما تعلیم هم اشتباه معنی کردیم. تعلیم رو چی معنا کردیم؟ این که تو ذهن، تو حرفای بزرگواران هم بود، تعلیم رو ما این معنی کردیم که تو ذهن مخاطبمون کلی از اطلاعات رو بریزیم، یعنی پر از اطلاعات دینیش کنیم. مثلا فکر میکنه مادر پدر فکر میکنه اگه بچهش 50 تا کتاب خونده باشه دیگه خیلی خوبه، اگه 50 تا 30 تا کتاب شهید متحری خونده باشه، 20 تا کتاب نمیدونم رهبری خونده باشه، 10 تا کتاب علامه عسکری خونده باشه، 30 تا فکر میکنه اطلاع میگه میگه که ما تو دانشگاه فکر میکنیم هر چی واحدهای درسی دینیمونو زیادتر بکنیم یا تو مدرسه کتابای دینیمو زیادتر بکنیم دیگه تربیتمون اسلامی میشه، تعلیممون درست میشه. شهید متحری میگه اصلا تعلیم به معنای آموزشی که بزرگوار کمک کردن گفتن، ببین به معنای اینکه شما ذهن مخاطبتو پر بکنی از عزت. اتفاقا شهید متحری میگه اون مجتهدین خیلی موفق بود، موفق بودن که خیلی استاد ندیده بودن. میگن شما همیشه فکرمونه که الان اگه بریم مثلا تو بیت امام خمینی یه اتاق یا تا سقف کتاب ریخته و وسط امام خمینی هم گم شده، من کجا هست؟ در حال که طرف میگه من وارد اتاق امام شدم دیدم دو تا کتاب بیشتر کنار دستشون نیست. بعد امام میگه من باید فرصت فکر کردن داشته باشم. شهید متحری میگه ما تعلیم و اشتباه معنا کردیم. تعلیم اینه که تو بتونی قوه تفکر طرف رو راه بندازی، طرف بتونه فکر بکنه، طرف بتونه خودش مسئله ها رو حل. تو مسائل اعتقادی ببینید ما چقدر اشتباه کردیم. مثلا میخوایم مثلا بچه‌مون خیلی مثلا مسائل اعتقادی رو بفهمه، میریم 5 تا 6 تا 7 تا کتاب براهین مختلف، استدلال بر قرآن، استدلال بر وجود خدا، نبوت، امامت، پر از براهین و استدلالاش کردیم، در حالی که خودش یه بار نشسته بشینه برای خودش استدلال بکنه، فکر بکنه به آیا اصلا. نگاه کنید شهید متحری میگه قرآن چیکار کرده؟ همش پشت سر هم برای ما استدلال آورده؟ نه، شهید متحری اومده مسائل تاریخی رو مطرح کرده، طرفو به تفکر واداشته، مسائل مختلف رو مطرح کرده، دعوت به تفکر کرده. اینه معنای آموزش. تو اگه میخوای تربیت عقلانی بکنی، همونجوری که فرمودن، شما باید اندیشیدن رو به طرف یاد بدی. این مهمه، زمینه اندیشیدن رو در واقع برای طرف فراهم بکنی. خب این در واقع بحث بعدی. بحث بعدی حالا من عذرخواهی میکنم، مجبورم اینا رو یه موقعی سریعتر رد بشم. ببینید مسئله بعدی که اینطور ایشون مطرح میکنن، ببینید تو بحث آسیب شناسی تربیت، اینه که خیلی از روابط احکام، رابطه احکام شرعی برای ما با تربیت مشخص نشد. یعنی طرف مثلا نماز میخونه، روزه میگیره، ازدواج میکنه، جهاد میره، کار اقتصادی میکنه، ولی بین اینا و تربیت هیچ رابطه ای نمیبینه. یعنی تربیت یه چیزیه، این که من برم نماز و روزه و اینا بخونم اصلا یه چیز، چه رابطه‌ای هستن با هم دیگه دارن اینا؟ طرف اصلا رابطه‌ای بین اینا با هم دیگه حس نمی‌کنه. بعد می‌دونید نتیجه این اتفاق چی میشه؟ نتیجه چی میشه وقتی شما بین احکام شرعی و تربیت رابطه ندیدی؟ چه اتفاقی میفته؟ طرف مثلا بین ازدواج و تربیت هیچ رابطه‌ای نمی‌بینه، بین کار و تربیت هیچ رابطه‌ای نمی‌بینه، بین نماز و تربیت هیچ رابطه‌ای نمی‌بینه. چه مشکلی پیش میاد؟ تربیتش دچار چه اختلالی میشه؟ یا نمازش، نمیدونم کارش، ازدواجش باعث چه اختلالی میشه؟ بزرگوار من همجور که صحبت میکنم حتما مشارکت بفرمایید، نظراتتون رو بگید، من منتظر نظراتتون هستم. ببینید نگاه کنید جای جای کتاب شهید متحری داری رو مطرح میکنه. ببینید تربیت اصلا غایت احکام شرعیه. این جمله رو خوب دقت بکنید. اصلا همه احکام شرعی آمدن تا انسان رو تربیت بکنه. نماز یا آثار تربیتی داره، روزه یا آثار تربیتی داره، ازدواج. شهید متحری میگه ما اصلا تو تربیت دنبال چی میگردیم؟ دنبالی برمیگردیم که طرف دیگه خودخواه نباشه، از خودخواهی در بیاد، از خودپرستی در بیاد. قایت میگن دیگه، میگن تربیت دو قدم داره. قدم اولش که رو پا و خودت پا بذاری، خودتو نبینی، خودبین نباشی، دچار تکبر نشی. شهید متحری میگه ازدواج اومده که ما رو از خودخواهی نجات بده، به یه آدم دیگه فکر کنی، به آدمهای دیگه فکر کنی. او کسی که ازدواج میکنه فردا دغدغه همسرش رو داره، دغدغه بچه‌هاش رو داره. یک به همین شهید متحری میگه اون کسایی که عالمای بزرگی هم بودن ولی ازدواج نکردن، یه مشکلی تو تربیتشون بود. اصلا بدون ازدواج نمیشود به اون قله های تربیت برسید، چون ازدواج یک کارکرد تربیتی داره، روزه یک کارکرد تربیتی داره. مثلا شهید متحری میگه کارکرد تربیتی روزه چیه؟ انسان باید اراده داشته باشه برای تربیت. تو تا اراده نداشته باشی، هر چه قدم عقلت، حالا یکی یکی کارکرداشو میگه، کارکرد عقل با تربیت چیه؟ این همه خدا دستور داده به تفکر، تفکر تو تربیت چه نقشی داره؟ نماز چه نقشی داره؟ کار کردن چه نقشی داره؟ اینکه مثلا یه نفری بره، مثلا یه آقای یه خانم بره یه کاری انجام، حالا کار منظور مساوی شغل نیستا، یه مصداقش میشه شغل. یکی اینکه اصلا میره توی مجموعه اصلا کارهای مثلا داوطلبانه میکنه، چه اثر تربیتی داره؟ خب ما اصلا این اثر تربیتی رو ندیدیم، چون ندیدیم اصلا ازش به دست. مثلا نماز اومده ما رو، مثلا شهید مطهری میگه برای ما تنظیم نفس بیاره. خب ما به تنظیم نفس نماز نمیرسیم. چرا نمیرسیم؟ به خاطری که اصلا نماز توقع رو نداشتیم. قرار بوده روزه روحی مقاومت تو ما ببره بالا، نمیرسیم بهش به خاطری که اصلا از همچه خواسته ای ازش نداشتیم. شهید مطهری میگه آقا مسیر اگه این اتفاق نیفتاد، رابطه بین احکام شرعی با تربیت مشخص نشد، دو تا نتیجه بد داره. یکی این که تربیت های ما سکولار میشه، یعنی ما از این بعد برای روش تربیتی به جایی که بریم سراغ نماز و روزه و کار و جهاد و اینا، میریم سراغ 100 تا قالب دیگه. تو اونا دیگه راههایی نیستن که شریعت جلوی ما بود. برای تقویت اراده میریم سراغ روش های دیگه، برای کنترل نفس میریم سراغ بابا اسلام این همه روش داده خودش. دقت میکنید؟ وقتی ما ندیدیم رابطه احکامش، از اون طرف احکام شرعی هم خاصیت خودش رو از دست میده. وقتی دیگه قایتش تربیت نبود، یعنی نماز میخونی ولی هیچ اتفاقی واسط نمیفته، بعد میگی نماز چه خاصیتی داشت، روزه میگیری هیچ اتفاقی برات نمیفته. دقت میکنید؟ قرار بود نماز تنها عن الفحشاء والمنکر باشه، از تو یه آدم ضد فساد بسازه، از تو یه آدم ضد ظلم بسازه، از تو کسی بسازه که حق دیگران رو زیر پا نذاری. چرا این خاصیت رو دیگه نداره؟ چون تو اصلا با اثر تربیتش فکر نکنی. تو به عنوان پدر و مادری که می‌خواستی بچه‌ت رو تربیت کنی، فکر کردی نماز عمل تعبدی صرفه، فقط اختصاص به رابطه تو با خدا داره، کاری اصلا با جامعه نداره، به اثرات تربیتیش توجه نکردیش، نمی‌رسی. خب یک مورد دیگه، یه آسیب شناسی دیگه که شهید مطهری از تربیت مطرح میکنن، پس این در واقع مشخص نبودن رابطه احکام شرعی با، که یک قسمت زیادی از این کتاب اختصاص به همین داره. شما نمیکنید شهید مطهری تلاش میکنه رابطه تأثیر کار در تربیت رو بگه، 5-6 مورد میگه کار استعداد درونی انسان شکوفا میکنه و 100 تا مورد دیگه، ازدواج چی کار میکنه، کار چی کار میکنه، نماز چی کار میکنه، همه اینا به خاطر اینه که این رابطه در واقع مشخص بشه. فهمودن اینا نه تنها برای نسل آینده، حتی برای نسل گذشته تبیین نشه. بله درست. تربیت پرورش استعدادهای درونی. خب ببینید مورد بعدی که در واقع اینجا مطرح شده، بحث ندیدن تربیت به عنوان یه مقوله اجتماعی. یه موردی دیگه که شهید مطهری به عنوان آسیب شناسی مطرح میکنن اینه که ما تربیت رو به عنوان مقوله اجتماعی نگاه نکردیم. خب که اینو تو چند قسمت صحبت میکنم، من چون در واقع وقت داره سپری میشه، اینا رو یه مقدار سریع‌تر بگم خدمت بزرگواران. ببینید مسئله اول اینه که ما وقتی این قسمت اولی که خدمت بزرگواران میگم، این تو این کتاب باز نیومده. اگه میخواین آدرس خدمتتون بگم، این حرفی که دارم میذارم تو کتاب در واقع جهانبینی توحیدی شهید مطهری آمده. ببینید شهید مطهری میگه آقا ما یه موردی که عدالت رو به منزله یه مقوله اجتماعی نگاه نکردی اینه که رابطه تربیت و عدالت مشخص نشد. ببینید یه حرفی رهبری رو کتاب طرح کلی میذارن، حتما بزرگواران کتاب طرح کلی رو مطالعه کردن، مقایسه میکنن بین روش تربیتی پیامبر با افلاطون و ارسطو و اینها. میگن افلاطون و ارسطو میخواستن تربیت بکنن، یه مدرسه میزدن، 4 نفر دور خودشون جمع میکردن، اینا رو تربیت میکردن، ولی پیامبرا این کارو نمیکردن. پیامبرا چیکار میکردن؟ میومدن حکومت تشکیل میدادن. پیامبرا میگفتن ما دیرتر آدما رو تربیت میکنیم، ولی یه نفر، دو نفر، 10 نفر تربیت نمیکنیم. تعالی که از بزرگوارانم گفته بود زمینه سازی، یعنی ما به جایی که بریم خودمونو بکشیم، سعی بکنیم که مثلا باغ پرتغال رو تو دشت کویر و لوت ایجاد بکنیم، میریم بذرمون رو تو جنگل میکاریم، میریم جنگل درست میکنیم، میریم شرایط رو فراهم میکنیم، میریم حکومت تشکیل میدیم. ببینید خیلی از استعدادهای انسان که شکوفا نمیشه به خاطر اینه که تو جامعه ظلم و بی‌عدالتی وجود داره، استعدادهای آدم ها دیده نمیشه، فضا برای رشد استعدادهای آدم شما نگاه کنید یه بی‌عدالتی آموزشی تو جامعه باشه، نتیجه این میشه که خیلی از آدم ها استعدادشون شکوفا نمیشه. تو اول باید بیایی جامعه رو درست بکنی، تو اول باید بیایی حکومت تشکیل بدی. ببینید شهید متحد کتاب جهان بینی توحیدی چی میگن؟ میگن آقا خدا برای پیامبر دو تا هدف ذکر کرده، یکی تعلیم و تربیت، لیوزکیهم و لیعلمهم الکتاب و الحکمت، یکی هم لیقوم الناس بالقسط. دو تا هدف، عدالت، تعلیم و تربیت. و شهید متحد سوال مطرح میکنه که آقا پیامبر که موحدن باید یه هدف داشته باشن، پس معلوم میشه که یه هدف باید هدف اون در واقع هدف میانی باشه، یه هدف باید در مسیر اون هدف دومی بشه. میگه چی در مسیر چیه؟ میگه عدالت راه رسیدن به تربیت است. این جمله خیلی ارزشمنده، همون تعبیریه که حالا فرمودن آقای یا خانم موسوی که کارخانه انسانسازی را، کارخانه انسانسازی را میندازن. یعنی چی؟ یعنی یه جامعه عادلانه میسازن، یه جامعه عادلانه توش فضا برای رشد استعداد همگانی مردم فراهم. ببینید وقتی شما تربیت رو به منزله مقوله اجتماعی ندیدی، فقط تربیت رو یه مسئله فردی میبینی، طرف میبینی انجمن حجتی دغدغه تربیت رو بچه‌ش رو داره، بعد میگن خب بیا با رضا خان مقابله کن، مبارزه کن، میگه به رضا خان به من چه؟ اینو متوجه نمیشه که تا رضا خان حاکم این جامعه باشه بچه‌ش هم نمیتونه، بعد هی بچه‌ش رو تو خونه درش قفل میکنه، میگه من براش معلم خصوصی میارم، هی سعی میکنه تو اجتماع نیامد، خیلی از استعدادش روش نمیشه، فکر میکنه مثلا تربیت فقط نماز، میگه خب نمازش رو تو خونه میخونه. دقت میکنید؟ پس دقت بکنید بزرگواران، یک مورد در واقع مشخص نبودن تربیت رابطش با عدالت، یه مسئله مهم دیگه فعال نشدن ظرفیت‌های جامعه در مسیر اقتصاد، رسانه‌ها، فرهنگ. چه کمکی میتونن به تربیت مثلا مردم جامعه بکنن؟ ما وقتی تربیت رو به عنوان مقوله اجتماعی نگاه نکردیم، از هیچ کدوم از اینا صدا و سیما، تلویزیون، سینما تو تربیت میتونه چیکار بکنه؟ دقیقاً میگه جراید، روزنامه‌ها چیکار میکنه؟ وضعیت اقتصادی چه تأثیری میتونه تو تربیت داشته باشه؟ و هزار نهادهای مختلف، مجموعه‌های مختلف، تشکل‌های مختلف، اینا چجوری مسجد تو تربیت چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ ما وقتی تربیت رو منوانی مقوله اجتماعی نگاه نکردیم، در واقع همه این ظرفیت ها رو از دست میدیم. مسئله بعدی که در واقع ندیدن تربیت به منوانی مقوله من ناسوب القسط، اصلا برقراری عدالت تو جامعه، حکومت قرار زمین ساز بشه، مردم قرار اقامه حکومت، لیقوم ناسوب القسط. ببینید اصلا همه ی ارزش های الهی، چه عدالت، چه معنویت، چه اخلاق، چه هر چیزی، برپایش با مردمه. حکومت باید قرار تسهیلگری بکنه، نقش اصلی قرار مردم داشته باشن. الان اصلا دوره حاکمیت تموم شده، دوره حکمرانیه، یعنی مردم خودشون بیان. الان نگاه کنید رهبر انقلاب اینقدر تاکید میکنن به مشارکت مردم تو فرهنگ، مشارکت مردم تو اقتصاد، میگن اصلا اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردم نهاده. اصلا قرآن میگه، قرآن میگه آقا وظیفه مبارزه با فساد فقط وظیفه حاکمیت نیست، وظیفه همه مردم. ما امر به معروف داریم. امر به معروف یعنی چی؟ وظیفه عمومی مردم در مقابله با فساد، ولی فساد هر چی میخواد باشه. رد بکنید، اینجوری نیستش که ما فکر بکنیم مثلا یه مسئله یه که فقط نه برپای عدالت یا هر ارزش دیگه‌ای، فقط نکته خیلی مهم اینه که ما باید یه حکومتی داشته باشیم که کمک بکنه به اینکه عدالت و جامعه با مردم برپا بشه، نه یاد خودش منشأ فساد بشه. اصلا چرا امام خمینی میگه ما یه انقلابی رو برپا میکنیم زمینه بشه مردم تو این انقلاب بیان عدالت رو برپا بشه؟ نمیخوام حکومت بگم نقش نداره ها، حکومت نقش داره، ولی نقش اصلی حکومت زمینه سازی برای مقابله مردم در واقع با فساد و برپایی عدالت. این نگاه دقیقه، این برای همینه که جهاد تبیین خیلی مهمه، برای اینه که ما بعد مردم رو بیایم، نه فقط مشارکت سیاسی، مشارکت مردم تو فرهنگ، تو اقتصاد. خب ببینید چون من داره فرصتم تموم میشه، مجبورم یکم سریع‌تر برم. بس یه موردم این بود، یه موردش هم همینه که ما وقتی اینجوری نگاه کردیم تربیت رو به عنوان مقوله اجتماعی ندیدیم، نتیجه چی میشه؟ که نقش رهبری رو در واقع مسئله تربیت نگاه نمی‌کنه. اصلا چنین متعالی ببینید چه تعریفی از رهبری ارائه می‌کنن، میگن اصلا امام و رهبر اون کسیه که اومده استعدادهای فردی و اجتماعی جامعه رو فعال میکنه، مدیریت میکنه، نقد میکنی مردم رو به رشد برسونه، جامعه رو بعد ما میگیم چرا مثلا رهبر انقلاب نمیاد مثلا خودش بگه من رئیس جمهور کی باشه، میاد نظر مردم، چرا پیامبر با مردم مشهور؟ چون اصلا وظیفش اینه که ظرفیت‌های مختلف رو بیاد چه ظرفیت‌ها میخواد، نمیدونم ظرفیت‌های علمی باشه، فرهنگی باشه، سیاسی باشه، هر چی، یه ظرفیت آدما. مثلا نگاه کن چقدر رهبری اخیراً داره ما رو توجه میده به ظرفیت‌های درونی. این خاطر چی میگه اینقدر کشور فرصت داره؟ اصلا کار رهبری، اصلا تربیت یعنی این. تربیت یعنی اینی که شما بتونی استعدادت رو مدیریت بکنی. خب ببینید این در واقع مورد بعدی بود. مورد بعدی که شهید مطهری مطرح میکنن که آسیب شناسی در واقع شهید مطهری از مسئله تربیت، بحث استفاده از روش‌های غلط در تربیت، یعنی بعد از اینکه ما معنی تربیت رو درست نفهمیدیم، خب طبیعتاً از روش‌های غلطی هم استفاده میکنیم، فکر میکنیم میتونیم از زور استفاده کنیم، از ترس استفاده کنیم آدم رو تربیت بکنیم. یعنی طرف مثلا بچه‌ش رو میترسونه، از زور استفاده میکنه، کتکش میزنه تا بچه‌ش تربیت بشه. شهید مطهری میگه زور کجا به درد میخوره؟ اونجایی که تو میخوای جلوی طغیان طرفو بگیری. ولی زور نمیتونه استعدادهای آدم باشه. ما به جایی که از عنصر اصلی تربیت که محبت استفاده بکنیم، اون خودش یک پروژه‌ایه کلا. یعنی شهید مطهری کتاب جاذبه، تو کتابم بهش اشاره کرده که چجوری میشه با محبت، در واقع عرفا از محبت استفاده میکنن برای تربیت آدم ها، که شما به یه انسان عاشقی دل ببندی، خودت هم عاشق بشی، خودت شبیه اون کنید. چون راه چیزو باز صحبتشو باز نمیکنم دیگه، چون خیلی طولانی میشه. فقط پس یه بحث خیلی مهم استفاده از روش های غلطه. حالا من نمیدونم شما مشهدی هستید یا جای نمیدونم، لطف کنید بفرمایید یا از جاهای مختلف هستید. ها از همه جا هستید ها، چون مشهد اذان شد. حالا من مشکلی ندارم یه موقعی با تأخیر بخونم، از بحرین هم داریم. خب پس من مجبورم تا چند دقیقه تمام بکنم که نماز اول وقت بزرگواران هم در واقع از بین نره. حالا کسایی که شیراز و تهران این هستن همه فرصت دارن، ولی من جای شما خالی ناگزیر هستیم تو حرم امام رضا. اینجا در واقع صدای از اون بلند شد. خب برای نماز نذاشت کلا، خب الان که تازه دارن اذان میگن، هنوز وقت فضیلتش رد نشد. خب ببینید پس من سریع‌تر جمع‌بندی میکنم که بزرگواران هم که میخوان نماز اول وقت بخونن، حالا مشهدی هستن، در واقع فرصت رو از دست ندن. ببینید دو مورد دیگه هم میگم، اینا هم یه اشاره میکنم. یه مورد دیگه ای که آسیب شناسی میکنه شهید مطهری در مورد مقوله تربیت اینه که شما تربیت رو درست معنا نکردیم، تو مواجهه با نسل جوان هم دچار خطا شدیم. ببینید تربیت یعنی مدیریت استعدادها. ببینید شهید مطهری میگه تربیت یعنی تحقق رشد. تحقق رشد یعنی رشد اصلا یعنی چی؟ یعنی مدیریت استعدادها. تو وقتی که استعدادهای نسل جوان رو ندیدی، نمیتونی هم تربیتشون بکنی. شهید مطهری میگه آقا نسل جوان امروز نسل متفکره، یه نسل آرمان خواهه. تو به اینا توجه نکردی، به این استعداداش توجه نکردی، طبیعتا هم نمیتونی آدم همش نقاط منفیشو به قول بزرگواران میبینی. ببینید این یه مورد. حالا یه فصل در مورد این شهید مطهری صحبت تیتروار دارم خدمت بزرگواران عرض. مورد آخری که خدمت بزرگواران بگم، شهید مطهری میگه چون ما تربیت رو رشد معنی نکردیم، تربیت و مدیریت استعدادها معنی نکردیم، نتیجهش این شده که معیارهای درستی هم نداریم. آقا من بچه‌مو تربیت کردم، درست تربیت کردم یا نه؟ آ مسیری که دارم تو تربیت میرم الان درسته یا نه؟ نمیتونم تشخیص بدم، چون تربیت رو غلط معنا کردم. معیارام هم مثلا شهید مطهری چند نمونه از معیارهای رشد رو میگه. چجوری بفهمیم یه آدمی رشد کرده، یه آدمی تربیت شده؟ من ای کاش فرصت می بود اینو دوستان به اشتراک میذاشتیم، نظرات بزرگواران رو میپرسیدیم، خیلی بحث قطعا تکمیل میشد. متعدد 5 6 مورد از مورد که مهمتره رو بگم. مثلا شاید محلی میگه یه معیار برای اینکه طرف بفهمیم به رشد رسیده یا نه اینه که اولویت ها رو چقدر میفهمه. آدم رشد یافته اولویت ها رو میفهمه. به قول شاید متعدد میگه یه آدم مذهبی من میشناختم 3 تا اولویت بیشتر نداشت، ریش و رادیو و روبیت ها رو نمیفهم. الان اولویت با چیه؟ برای من به عنوان یه انسان، برای جامعه اسلامی اولویت اقتصاد، اولویت حجاب، اولویت چیه؟ اولویت خب برای خود من الان اولویت چیه؟ الان برم درس بخونم، الان برم رو اخلاقم کار کنم، الان چی کار باید بکنم؟ به هر چیزی چقدر باید بها بدم؟ چه چیزی مهمتره؟ شهید مطهری میگه انسانی برای تربیت رسیده، به رشد رسیده که بتونه اولویت ها رو... یعنی تو اگه میخوای یه آدمی رو تربیت بکنی باید این مسیر رو هموار بکنی که بتونه اولویت ها رو بفهم. یه مورد دیگه حساسیت هاست. خب اینم خیلی علامت خوبیه برای رشد. ما نسبت به چه چیزای حساسیم، نسبت به چه چیزای حساس نیست. گاهی وقتا این نشون میده که ما چقدر تربیت شدیم، چقدر به رشد رسیدیم. گاهی وقتا ما نسبت به چیزای بی اهمیتی حساسیم، ولی چیزای خیلی مهمی اتفاق میفته در اصلا برای ما مهم نیست. مثلا چه متعلی میگه دیگه، مثلا طرف یه کار اشتباه کوچولی مرتکب میشه، ما اصلا دیگه اینو انقدر بزرگش میکنیم میگیم آقا، ولی یه موقع یه چیز خیلی بزرگ اتفاق میفته اصلا نسبت بهش بی‌تفاوتی. اینم یه علامت دیگه. یه علامت دیگه هم آینده نگری و عاقبت بینیه که اینم دیگه علامت دیگه رشد حساب میشه. و در واقع این که چقدر آدم آینده نگره، چقدر عاقبت بینه، معلوم میشه که چقدر تربیت و ما مسیر تربیت رو باید یه جوری بریم که یه اتفاق بیفته، طرف عاقبت اندیش بشه، طرف اولویت ها رو بفهمه، طرف نسبت به چیزای درست حساسیت پیدا بکنه. اینا در واقع و همه اینها باعث شده که در واقع ما اون خروجی مطلوب رو از تربیت در واقع نداشته باشیم. ببخشید دیگه الان اینجا اذان هم تموم شد، بزرگوارانی که مشهد هستن در واقع حالا بعضشون شاید هم رفته باشن برای نماز، بزرگواران دیگه هم در واقع بتونن نماز بخونن، برای بزرگواران هم حالا در واقع دیگه برن برای نماز آماده بشن. من ببخشید یه موقعی فشرده شاید بعضی از قسمت‌ها رو گفتم، عذرخواهی میکنم کم از نظرات دوستان شد استفاده بکنیم. دیگه یک کتاب رو قرار بود توی یه جلسه بخونیم، در واقع مشکل این بود دیگه. بعد حالا چون دوستان قبلا کتاب و صوتاش رو گوش کردن دیگه، انشاءالله استفاده کافی رو از کتاب برده باشم. خیلی بنده هم خیلی خوشحال شدم تو جمع فرهیخته شما بودم، حرفای خیلی خوبی زده شد. انشاءالله همه ما تعالی طلب باشیم، تعالی جو باشیم، دنبال این باشیم که هرچی بیشتر مسیر در واقع تعالی خودمون رو طی بکنیم. تشکر میکنم از همه بزرگواران، خدا نگهدار.